بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق تا روز جمعه به شبه نظامیان بصره مهلت داد تا خود را تسلیم کنند. نوری دولت کولومبیا میگوید یک محموله اورانیوم را از بزرگترین گروه شورشی در این کشور کشف و ضبط کرده است. نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو شد. ساعت 14 بعد از ظهر شما بخیر. الهی روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌ها. نوری المالکی نخست وزیر عراق به شبه نظامیان در بصره تا روز جمعه فرصت داد تا سلاح‌هایشان را تحویل دهند و در غیر این صورت با اقدامات شدیدتری مواجه شوند. درگیری شبه نظامیان سپاه مهدی که زیر نظر مقتدی صدر اداره می شود با نیروهای ارتش عراق در بصره ادامه دارد. مقتدی صدر از نوری المالکی که شخصا برای نظارت بر عملیات نظامی به بصره رفته درخواست کرده است این شهر را ترک کند. درگیری های بصره به شهرک صدر و دیگر شهرک های جنوبی عراق هم سرایت کرده است. وزارت دفاع کولومبیا اعلام کرد حدود 30 کیلوگرم اورانیوم را از گروه شورشی چپگرای موسوم به نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا یا فارک کشف و ضبط کرده است. بنا به گزارش ها این ماده رادیواکتیو در جنوب شهر بوگوتا پایتخت کولومبیا کشف شد. در طول 4 دهه‌ای که از رویارویی شبه نظامیان چپگرای فارک با حکومت مرکزی کولومبیا می‌گذرد، این نخستین بار است که خبری درباره ارتباط آنها با مواد رادیواکتیو منتشر می‌شود. سناتور جان مک‌کین، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خواستار تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو شد. آقای مک‌کین که در لس‌آنجلس درباره سیاست خارجی خود سخنرانی می‌کرد، گفت: ایالات متحده نمی‌تواند به تنهایی درباره امور جهان و سیاست خارجی خود تصمیم گیرد و باید به نظرات متحدانش نیز توجه کند. به گفته سناتور مک‌کین، آمریکا باید در زمینه این مبارزه با گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی نیز پیشگام باشد. وزارت امور خارجه بریتانیا در سالنامه حقوق بشر خود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را اسفناک خوانده است. امسال دهمین سالی است که وزارت امور خارجه بریتانیا سالنامه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر می کند. امسال همچنین 60مین سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است. از سه‌شنبه سالنامه حقوق بشر 2007 بریتانیا در اختیار خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و استادان بریتانیایی قرار گرفت و دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا برای جمعی از آنان سخن گفت و به سوالاتشان پاسخ داد. شهران تبری خبرنگار رادیو فردا در لندن که در این جلسه حضور داشت گزارش می‌دهد.
بخش پنجم از سالنامه حقوق بشر سال 2007 وزارت خارجه بریتانیا 21 کشور را در شمار کشورهایی قرار می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در آنها جای نگرانی دارد. ایران در کنار عربستان سعودی، افغانستان، سوریه، ازبکستان، زیمبابوه و غیره در این رده از کشورها قرار گرفته است. طی 10 سالی که این سالنامه منتشر شده، به غیر از یک سال ایران همواره در زمره این کشورها بوده. در صفحات 151 تا 154 این گزارش که به ایران اختصاص دارد، تحت عنوانهایی چون اعدامها، مجازاتهای ظالمانه، عدم وجود آزادی بیان، عدم حقوق برابر زنان، نقض حقوق اتحادیه‌های کارگری و اقلیت‌های قومی و مذهبی و عدم وجود انتخابات آزاد، به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده و به طور اخص جنبش 1 میلیون امضای زنان و نام منصور اوسانلو برای نمونه ذکر شده است. در آخر تحت عنوان اقدامات و برنامه بریتانیا در مورد ایران گفته شده، سیاست خارجی ما و همچنین اتحادیه اروپا همواره حمایت از اصلاحات در ایران بوده و روابط ما با ایران فقط در صورتی میتواند به پیش رود که ایران به تعهدات بین المللی خود از جمله تعهدش به اعلامیه حقوق بشر گردن نهد. در همین قسمت از این سند وزارت خارجه بریتانیا گفته شده است که وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران در حال حاضر اسفناک است و فقدان گفتگو بین ایران و اتحادیه اروپا از سال 2004 در مورد حقوق بشر باعث قطع ارتباط در این زمینه شده است. ایران دیداری را که برای پایان سال 2006 تدارک دیده بود منتفی کرد و به همین خاطر تنها راه باقی مانده همکاری با جامعه بین المللی و همگام کردن سیاست‌های ما در چارچوب سازمان ملل است. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا صحبت خود را برای شرکت کنندگان در ارائه سالنامه حقوق بشر بریتانیا با اشاره به 60th سالگرد انتشار اعلامیه حقوق بشر آغاز کرد و گفت
This year we mark that moment of day, the 60th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948.
ما امسال 60th سالگرد انتشار اعلامیه حقوق بشر را که در سال 1948 امضا شد جشن می‌گیریم. طی 60 سال گذشته ایدئولوژی‌های سیاسی متفاوتی آمدند و رفتند. ابرقدرت‌هایی در هم شکستند و سیاست جهانی دگرگون شده شکل جدیدی به خود گرفت. اما اعلامیه حقوق بشر همچنان استوار به جای خود باقی مانده است و من معتقدم امروز حتی از 60 سال پیش هم محکم‌تر و پرمعناتر است. این اعلامیه سنگ بنای قوانین مربوط به حقوق بشر بین المللی است و محتویات آن به تک تک آحاد جامعه جهانی مربوط می شود. دیوید میلیباند می افزاید طی 10 سالی که سالنامه حقوق بشر بریتانیا منتشر شده این موضوع از حاشیه به مرکز سیاست خارجی کشورش منتقل شده است و این منحصر به کشور بریتانیا نبوده، تمام کشورهای دموکراتیک جهان که تعداد آنها روز به روز بیشتر می شود حقوق بشر را در رأس ارجحیت‌های خود چه در سیاست داخلی و چه خارجی قرار دادند. در بخش پرسش و پاسخ از سوی رادیو فردا از دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا پرسیدم ایران یکی از امضا کنندگان و متعهدان به اعلامیه حقوق بشر است. طی قریب به نیمی از عمر این اعلامیه جمهوری اسلامی بر ایران حاکم بوده و به استناد مدارک و شواهدی که خودتان نیز به آن اشاره کردید ایران تیره ترین وضعیت حقوق بشر را در تاریخ معاصر خود تجربه کرده. تلاش های بسیار جامعه اروپا و جامعه بین المللی وضعیت حقوق بشر را در ایران بهتر نکرده. فکر میکنید مفاهیم جمهوری اسلامی و حقوق بشر با هم سازگارند؟
ایران is a fantastically educated country. It's got fantastically rich culture and history.
ایران کشوری است با مردمی فوق‌العاده تحصیل کرده و آگاه، با تاریخ و فرهنگی بسیار غنی و به یک معنا پاسخ من به سوال شما این است که شرایط مردم ایران به ما دیکته می‌کند که به تلاش خود برای رعایت حقوق بشر در ایران ادامه دهیم. همین موضوع که وضعیت حقوق بشر در ایران در 9 سال از 10 سالی که این گزارش منتشر شده در زمره نگران کننده ترین کشورها بوده نشان می‌دهد که ما باید به ایران فشار آوریم تا در تمام زمینه‌هایی که حقوق بشر را نقض می‌کند و ما در گزارشمان به آن اشاره کردیم تغییر به وجود آورد. در واقع اگر تا حال پیشرفتی حاصل نشده نباید ما را مایوس کند، بلکه باید دلیل محکمتری باشد برای آنکه سیاست خود را در زمینه حقوق بشر به قوت بیشتر دنبال کنیم.
گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی منتشر می شود که مقامات جمهوری اسلامی بارها در گذشته هر گونه انتقاد از حقوق بشر در ایران را رد کرده و آن را دخالت در امور داخلی آن کشور دانستند. هنوز واکنش تهران به سالنامه 2007 وزارت خارجه بریتانیا منتشر نشده است. گزارش شهران طبری را میشنیدید. اما از حقوق بشر در ایران گفتیم. پیام آقای هادی از نروژ شنونده ی رادیو فردا را بشنوید.
من فکر می‌کنم سال گذشته مثل تمام سال‌های قبل ما شاهد نقض خشن حقوق بشر، ضرب و شتم کارگران، دانشجویان، به خصوص زنان و جوانان بودیم. باورم نمی‌آید که سفره‌های مردم همچنان خالی بود و کارگرانی هم که از گرانی و بیکاری به تنگ اومده بودن و در واقع حقوقشون رو پرداخت نکرده بودن رو با شلاق و زندانی کردن در واقع پاسخ دادن. همچنان ما شاهد بودیم که هیچ برنامه اقتصادی گرچه چه رفع بیکاری و رفاهمند برای مردم نداشتن. به جامعه جهانی هم جهت پایان در واقع زمین‌سازی جواب ندادن و جامعه و میهن ما رو منزوی‌تر کردن. اما آرزوهای من آرزو میکنم سال نو به فضای سالم و باد سیدی انجامد و حقوق بشر حرف اول و آخر رو بزنه. من میرم خادی هستم از نروژ.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرد.
ما به شما خبر میدهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 14:09:45 صدای ما را از پراگ میشنوید و نوبت میرسد به خبرهای ورزشی. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در دومین مسابقه خود در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 باز هم به نتیجه مساوی رسید. شب گذشته تیم ملی فوتبال ایران در کویت با تیم ملی فوتبال این کشور 2-2 مساوی کرد. ایران در شرایطی با کویت به نتیجه مساوی رسید که تا دقیقه 39 مسابقه با گل‌های علیرضا نیکبخت واحدی و جلال حسینی که در 5 دقیقه اول بازی به دست آمد 2-0 برنده بود. گل‌های کویت را علی عزمی در دقیقه 39 و فهد الراشدی در دقیقه 82 به ثمر رساندند. در دقیقه 89 مسابقه کویت به دستور داور استرالیایی 10 نفره شد. دیدار کویت با ایران در گروه 5 مسابقات فوتبال مقدماتی آسیایی برگزار شد که ایران قبلا با سوریه در این گروه 0-0 مساوی کرده بود. بازی دیشب سوریه و امارات متحده عربی در دمشق نیز 1-1 مساوی پایان یافت. در حال حاضر در گروه 5 مسابقات امارات متحده عربی با 4 امتیاز صدرنشین است. سوریه و ایران 2 امتیازی و دوم و سومند. کویت که ضعیف‌ترین تیم گروه خوانده می شود در ته جدول و 1 امتیازی است. تیم ملی فوتبال زنان ایران در مسابقات مقدماتی جام آسیایی در ویتنام صاحب دومین شکست شد. حریف این بار تیم زنان ایران میانمار یا برمه سابق بود که 2-1 پیروز شد و ایران در این بازی 1 پنالتی را هم از دست داد. زنان ایران قبلاً 4-1 از ویتنام میزبان مسابقات شکست خورده بودند. تیم زنان ایران که با حجاب اسلامی در مسابقات فوتبال آسیایی شرکت کرده است، روز جمعه فردا آخرین بازی خود را در این مسابقات در برابر تایوان برگزار خواهد کرد. شب گذشته 32 مسابقه دوستانه و تدارکاتی فوتبال میان تیم‌های ملی کشورها در نقاط مختلف جهان به ویژه اروپا برگزار شد. از مهمترین این بازی‌ها دیدار تیم‌های ملی فرانسه و انگلیس بود در پاریس که 1-0 به سود تیم ملی فوتبال فرانسه نایب قهرمان جهان پایان یافت با ضربه پنالتی دقیقه 32 که فرانک ریبری هافبک فرانسوی به ثمر رساند. دیوید بکام ستاره معروف فوتبال انگلیس دیشب صدومین بازی ملی خود را برای تیم ملی کشورش انجام داد. بکام 63 دقیقه بازی کرد، 1 پنالتی داد و 1 کارت زرد هم گرفت. در دیدارهای دیگر اسپانیا با 1 گل قهرمان جهان ایتالیا را شکست داد. برزیل هم با همین نتیجه در لندن تیم ملی فوتبال سوئد را مغلوب کرد و آلمان در سوئیس 4-0 بر این تیم پیروز شد. از دیگر نتایج جالب پیروزی 2-1 یونان قهرمان اروپا بود بر پرتغال در شهر دوسلدورف و برد 3-0 تیم ملی فوتبال آمریکا در مقابل لهستان در خاک لهستان.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران. یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55 و چند اسمس دریافت کردیم. ابراهیم از علا مرودش نوشته سلام به رادیو فردا، از شما میخواهم اینقدر ترانه تکراری پخش نکنید. آقای ابراهیم، بارها و بارها این انتقاد به ما شده است. باور کنید از مشکل دیگر خود ما هم به خوبی آگاه شده ایم. به شما اطمینان می دهیم که در صدد رفع مشکل و بهبود موسیقی خود هستیم، اما زمانی به طول خواهد انجامید. شنونده دیگری نوشتن با عرض سلام و تبریک سال نو، خدا به شما خیر دهد که خیلی برنامه جالب و زیبایی دارید. من هنگام تابستان از بوشهر تا مشهد و بعد از آن به شمال مسافرت کردم و در عید پارسال نیز به بندرعباس و قشم رفتم. کلن در تمام مسافرت ها فوری رادیوی شما را میگیرم، چون هم برنامه های جالب دارد و هم خستگی راه را از تن ما بیرون میکند و از همه مهمتر این که باعث میشود خواب ما نبرد. مگر نه برنامه های رادیوی ایران مثل این است که در مسجد نشسته اید و همش برایت حرفای پوچ میزنند. شنوندهی به نام مازی نوشته که سلام، من از هند برای شما پیام میفرستم. رادیو فردا اینجا خیلی طرفدار داره، حتی هندی ها هم اونو دوست دارن. بلی اینجا رادیو نمیشه گوش کرد، فقط از اینترنت یا ماهواره ممکنه. خب یه کاری کنین که بشه رادیو رو هم گرفت. چشم، حتما تلاش خواهیم کرد در این رابطه. و شنوندهی دیگری نوشتن خیلی جالب است، آقای خامنه‌ای در آغازین ساعت تحویل سال نو در تلویزیون ظاهر شد و از تبریک سه عید خبر داد، ولی چیزی که خیلی مهم به نظر می رسید از گفتن نوروز باستانی امتناع کرد و به دو کلمه عید ملی قناعت کرد و این برای این بخش خبری پایان اس ام اس ها بود. شنوندگان گرامی، وعده ما و شما 15